اینجا رادیو آزادی است. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرها با من مقیم نایب. 5 عضوی خانواده در ولسوالی انجیل هرات سر بریده شدند. ثابت هیروی مسئول مطبوعاتی ریاست استخبارات طالبان در ولایت هرات گفت که این رویداد پریشب رخ داد. او افزود که در جمع کشته شده ها 3 کودک، 1 زن و 1 مرد شاملند. با گفته این سخنگوی طالبان تحقیقات در این زمینه ادامه دارد، اما او هویت قربانیان را افشا نکرد. وزیر خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در باره افغانستان و چند کشور دیگر با سرمنشی سازمان ملل متحد گفتگو کرده است. وزارت خارجه قطر در اعلامیه خود از این گفتگوها خبر داده است. اعلامیه می افزاید که جانبین در این گفتگوهای تلفنی درباره تحولات اخیر در افغانستان، یمن و لیبیا صحبت کردند. آنها تلاش های دوحه برای صلح و پیشرفت در این کشورها را مورد بحث قرار دادند. قطر هنوز هم میزبان دفتر سیاسی طالبان است و از منافع امریکا در افغانستان نیز نمایندگی میکند. چندین کشور سفارتهای خود را از کابل به دوحه انتقال دادند. شمار کشته شدگان حمله انتحاری روز جمعه در یکی از مساجد شهر پشاور به 62 تن رسیده است. این حمله در یک مسجد شیعیان در نزدیکی بازار قصه‌خوانی صورت گرفته است. محمد عاصم سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ پشاور به بخش مشال رادیو آزادی گفت که 200 تن دیگر زخمی شدند. اما عاصم افزود که وضعیت 37 زخمی وخیم است. خبر رسانی اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که گروه داعش یا دولت اسلامی ادعا کرده که این حمله از سوی یک عضو افغان این گروه انجام شده است. و امروز 11 روز حمله روسیه به اوکراین است. گزارش‌ها می‌رساند که جنگ در خارج از پایتخت کیف جریان دارد. مقامات اوکراینی گفتند که نیروهای روسی که از حمایت هوایی برخوردارند و بمباردمان سنگین رو آوردند. خارکیف دومین شهر بزرگ روسیه نیز در محاصره قرار دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام خود گفته است که او و مقامات ارشد دولت در کیف می باشند و به مبارزه ادامه می دهند. گزارش ها می رساند که نیروهای اوکراینی یک تیاره جنگی روسیه را سرنگون و پیلوت آن را در حالت زخمی دستگیر کردند. بعد از آغاز جنگ در چند روز اخیر بیش از 1,200,000 نفر آواره شدند. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه میشنوید. احتمال برف و باران‌های شدید در 27 ولایت به شمول سالنگ‌ها. اداره هواشناسی می‌گوید
احتمال بارش و بارندگی نسبتاً شدید همراه با تلف‌های آنی پیش‌بینی می‌گردد.
کمک سفارت افغانستان در وارسا به افغانان گیرمانده در جنگ اوکراین.
آنهایی که پاسپورت ندارند یا پاسپورت‌هایشان در دفتر مهاجرین و سفارتخانه بند است و اسناد صادر میکنیم که از مرز عبور کنند.
از جمع 50,000 تن گندم هند 8,000 آن در ماه مارس تحویل افغانستان داده می شود. تیم کرکت افغانستان در جام بازی های 20 اووره در برابر بنگلادش برنده شد.
در نیمه اول در قسمت های بالینگ و فیلدینگ بازی خوبی انجام دادند. سپس در بیتینگ هرچند یک ویکت با سرعت از دست داده شد، ولی حضرت الله زازی و عثمان غنی در میدان باقی ماندند.
اما در این بازی ها به کرکت بازان جوان بیشتر فرصت داده می شود. در اخیر برنامه بیشتر از خبر با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21-25 31 و 41 متر شنیده می توانید. همچنان رادیو آزادی را روی موج 100.5 هم در برخی نقاط افغانستان شنیده می توانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. حال مطلب اول. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال برفباری و بارندگی شدید در ده ها ولایت افغانستان هشدار می دهد. این اداره گزارش های هشدار دهنده ای را همگانی نموده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
اداره هواشناسی افغانستان بارش برف باران و احتمال سیلاب را در 27 ولایت کشور و پایتخت کابل پیش بینی می کند. نسیم مرادی آمر پیش بینی افزای جوی این اداره به رادیو آزادی چنین جزئیات داد.
احتمال برفباری و بارندگی نسبتا شدید همراه با سیلاب‌های آنی در ولایت زنگ پیش بینی می گردد. در ولایت هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنگان، سرپل، غور، فاریاب، اروزگان، زابل، دایکندی، غزنی، بامیان، میدان اردک، لوګر، پکتیا، خوست، کابل، پروان، کاپیسا، بغلان، پنجشیر، ننګرهار، نورستان، کنر، تخار، بدخشان به شمول سلنکا وجود دارد.
آقای مرادی می افزاید که به خاطر کاهش خسارات با ادارات زیردخل تماس گرفته شده است. اداره هواشناسی افغانستان می گوید که مقدار بارندگی در مناطق مختلف 15 تا 30 میلیمتر و برف 15 تا 30 سانتی متر خواهد بود. این اداره گزارش های هشدار دهنده را در رسانه های اجتماعی همگانی ساخته است. عامل پیشبینی اوضای جوی می گوید که کتله های هوا روز شنبه از سمت غرب وارد کشور شده و در روزهای آینده نیز احتمال ادامه بارندگی وجود دارد. آقای مرادی می افزاید که اگرچه سیلاب ها بیشتر در فصل بهار پیش بینی می شود، ولی در برخی مناطقی که درجه حرارت گرمتر می شود در ماه هود نیز احتمال سیلاب ها می رود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سفارت افغانستان در پولند می گوید با بسیاری افغانهایی که در جنگ اوکراین گیر ماندن اسناد سفر داده شده است. نگاره عمر میرداد یک مسئول این سفارت به رادیو آزادی گفت که تقریباً 5000 افغان در اوکراین زندگی می کنند که اکثریت پاسپورت های شان قابل اعتبار نیست. یورش روسیه به اوکراین بر علاوه خسارات جانی و مالی انگفت صدها هزار نفر از جمله افغان ها و اتباعی دیگر کشورها را آواره کرده است. سلطان محمد سرور در گزارش جزئیات می دهد.
سفارت افغانستان در وارسا میگوید تلاش‌های خارج کردن افغان‌ها از کشور همجوار اوکراین ادامه دارد. نگاره عمر میرداد مستشار سیاسی این سفارت شب گذشته به رادیو آزادی گفت که به یک تعداد زیاد افغان‌هایی که در جنگ در اوکراین گیر ماندند اسناد سفر فرستاده است.
ما بر افغانایی که داخل اوکراین بند ماندن و اکثریتشان همونطور که شما میفهمین پاسپورت ندارن یا پاسپورتایشان در دفتر مهاجرین و سفارتخانه بند است، باز به اساس تذکریشان یا کپی های پاسپورت سابقشان اسناد صادر میکنیم که از مرز عبور کنن.
روسیه به تاریخ 24 فوریه به اوکراین حمله کرد. گزارش های اخیر کمیشتری عالی ملل متحد برای پناهجویان گفت که 1,200,000 نفر از اوکراین خارج شدند. خانم میرداد میگوید که اکثریت افغان ها به سوی سرحدات پولند رو آوردند.
نزدیک به 5000 افغان تخمین زده شده بود که در اوکراین زندگی میکردن، اکثریتشان به طرف پولند آمدن و ما تلاش شبانه روزی خدا کردیم که افغان ها را با ما اسنادهای دست داشتیشان اجازه بتن که داخل پولند شوه. خوشبختانه این تلاش های ما نتیجه داده، امروز افغان ها تعداد زیادشان طرف پولند آمدن.
قبل از این دفتر صدارت پولند گفته بود که به همه خارجیان به شمول افغان ها و اوکراینی هایی که از جنگ فرار میکنند سرحدات این کشور گشوده شده است، ولی با وجود تعهدات پولند و دیگر کشورهای همجوار اوکراین برخی از خارجیان خصوصا افریقایی ها از آنچه رفتار تبعیض‌آمیز می‌خوانند شکایت کردند. سازمان نظارت حقوق بشر خواستار شد تا به همه کسانی که از جنگ اوکراین فرار می‌کنند روش یکسان صورت گیرد، اما سفارت افغانستان در وارسا پایتخت پولند می‌گوید هنوز کدام شکایت از روش تبعیض‌آمیز با افغان‌ها دریافت نکرده است.
در ادامه خبر داریم از تحولات اوکراین. دور سوم مذاکرات میان کیف و مسکو به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین قرار است فردا دوشنبه برگزار شود. داوید ارخامیا مذاکره کننده اوکراینی دیروز شنبه در فیسبوک خود نوشته که هیئت‌های روسی و اوکراینی از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه تا کنون دو بار در بلاروس با هم دیدار کردند. در اوایل این هفته هر دو طرف به هدف اجازه ترک غیر نظامیان از شهرهای جنوب شرق اوکراین ماریوپول و وولنوواخا به گشایش دهلیزهای بشردوستانه توافق کردند. اما آتش بس 5 ساعته دیروز شنبه بعد از اینکه مقام‌های اوکراینی روسیه را به نقض توافق متهم کردند از هم پاشید. پسانتر از آن روسیه اعلام کرد که آنها حملات بر این دو شهر در شرق ساحه دونسک اوکراین را اثر می گیرند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. یک مقام ایرانی میگوید مسکو با ارتباط دادن توافقنامه هسته‌ای ایران با تعزیرات امریکا علیه روسیه میتواند به گفتگوهای هسته‌ای ایران صدمه برساند. یک مقام ارشد ایران به این دلیل کرملین را انتقاد کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که خود در کنار رئیس جمهور پوتین از جمله اهداف تحریم‌های گسترده بر سر تهاجم به اوکراین بوده، با خبرنگاران گفته که روسیه خواهان ضمانت کتبی از امریکا در این زمینه شده است. این اعلام اندک پس از آن منتشر شد که تهران گفت با اداره نظارت از انرژی اتمی سازمان ملل متحد بر سر نقشه راه برای حل مسائل مربوط به برگزاری مذاکرات با قدرت‌های جهان در ویانا به هدف احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی موافقه کرده است. تهاجم روسیه بر اوکراین که امروز وارد 11 روز خود شده، محکومیت بین‌المللی و اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا و دیگر کشورها بر روسیه را به دنبال داشت که هدفشان تحت فشار قرار دادن مسکو برای پایان دادن به جنگ در اوکراین بوده است. این مقام ارشد ایرانی در گفتگو با رویترز گفت که مذاکره کنندگان روسی در ویانا در روزهای اخیر خواستار تضمین از واشنگتن بودند. همزمان یک مقام ارشد غربی به روزنامه وال استریت جورنال گفته که تقاضای مسکو در آخرین دقایق ممکن است که دسترسی به توافق در ارتباط به موافقتنامه سال 2015 میلادی اتمی با ایران را ناممکن سازد. روسیه یکی از امضا کنندگان اصلی موافقتنامه سال 2015 میلادی هسته‌ای کشورهای مقتدر جهان با ایران بوده است. بر اساس این توافق تعزیرات علیه تهران در بدل کاهش برنامه‌های جنجال برانگیز هسته‌ای ایران را فراهم کرد. اما ایالات متحده در سال 2018 میلادی این توافقنامه را ترک کرده و تهران هم برخی مواد این توافق را نقض نمود. مذاکرات برای احیای این توافق از ماه اپریل سال گذشته به این سو در ویانا ادامه دارد. دیگر امضا کنندگان توافقنامه هسته‌ای ایران، فرانسه، جرمنی، بریتانیا، روسیه و چین بودند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حکومت هند در ماه مارچ جاری 8000 تن گندم به افغانستان را میفرستد. این آژانس خبررسانی رویترز از این مطلب از قول مقامات هندی گزارش میدهد. دهلی کمک 50000 تن گندم به افغانستان را اعلام کرده است. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
هند وعده کرد که در ماه جاری مارچ 8000 تن گندم دیگر به افغانستان میفرستد. این کمک بشردوستانه از جمع 50000 تن گندم است که دهلی نو متعهد شده است.
آژانس خبررسانی رویترز روز شنبه از قول مقامات هند گزارش داد که دهلی نو این گندم را با مردم افغانستان که بعد از حاکمیت طالبان با فقر و گرسنگی بیشتر روبرو اند کمک می کند. این کمک هم از طریق پاکستان به افغانستان ارسال می شود. محموله اول این کمک که 2000 تن گندم بود به تاریخ 26 فوریه به جلال آباد رسید. محموله دوم که 2500 تن بود به تاریخ 3 مارچ از امرتسر بارگیری و به افغانستان فرستاده شد. با برگشت طالبان به قدرت گمان می رفت که کمک های هند با افغانستان که یکی از حامیان عمده حکومت سابق این کشور در منطقه بود کاهش یابد. اما اریندام باگچی سخنگوی وزارت خارجه هند در این اواخر گفت که دهلی نو متعهد داشتن روابط خوب با افغان هاست. خبررسانی رویترز گزارش می دهد که امکان دارد اسلام آباد رقیب دهلی نو در منطقه برای انتقال کمک هند از طریق پاکستان به افغانستان چندان تسهیلات فراهم نکند. اسلام آباد از سالها به این سو در برابر ترانزیت اموال تجارتی هند از طریق پاکستان به افغانستان تعلل و بهانه‌جویی کرده است. پاکستان نیز در این اواخر 3600 تن گندم با افغانستان کمک کرد، ولی بعداً دیده شد که بی‌کیفیت است. مقامات طالبان با استقبال از کمک هند گفتند که گندم هند با کارگران پروژه‌های بازسازی و مردم بی‌بساط توزیع خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
با گذشت 38 ساعت انوز هم از سرنوشت سید باقر محسینی استاد پوانتون و کارشناس مسائل سیاسی خبری در دست نیست. خانواده وی ادعا می کند که او روز جمعه در کابل از سوی طالبان بازداشت شده، اما طالبان در مورد چیزی نگفتند. آقای محسینی در بحث‌های آزاد رسانه ها اشتراک و از نوحه حکومتداری و نظر طالبان سخت انتقاد می کرد. افغانستان جام بازی های 20 اوره در برابر بنگلادش را کسب کرد. تیم افغانستان در بازی شام شنبه در میرپور بنگلادش تیم رقیب را با 8 ویکت شکست داد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
افغانستان با ضربه 6 امتیازی درویش رسولی دومین و آخرین بازی سلسله بازی های 20 اوره در برابر بنگلادش را برنده شد. تیم افغانستان نخست توپ اندازی کرد. بنگلادش در 20 اوور 115 امتیاز کسب نمود. تیم افغانستان با از دست دادن صرف 2 ویکت در حالی که 14 توپ داشت بازی را برنده شد. عظمت الله عمرزی و فضل الحق فاروقی برای تیم افغانستان هر یک 3 ویکت گرفتند. راشد خان و محمد نبی هم یک ویکت گرفتند. فضل الحق به خاطر درخشش در بازی دیروز و بازی قبلی بهترین بازیکن این سلسله بازی ها شناخته شد. در تیم ما بازیکنان جوان بودند. ما به خود اطمینان داشتیم. ظرفیتی را که داشتیم به کار انداختیم. برای من جای بسا افتخار است که در برابر بازیکنان بزرگ به رقابت پرداختم و بهترین بازیکن سلسله بازی شدم. در این میان محمد نبی کاپیتان تیم افغانستان میگوید که در بازی در مقابل بنگلادش به شمار از بازیکنان جوان فرصت داده شد و می افزاید که تلاش میکند که برای جام جهانی 20 اوره و جام آسیا نیز یک تیم قوی تشکیل دهد. بچه ها در نیمه اول در قسمت های بالنگ و فیلدنگ بازی خوبی انجام دادند. سپس در بیتنگ هرچند یک ویکت با سرعت از دست داده شد، ولی حضرت الله زازی و عثمان غنی در میدان باقی ماندند. ما تلاش میکنیم که برای جام جهانی آینده و جام آسیا یک تیم جوان تشکیل دهیم. افغانستان و بنگلادش در دو بازی 20 اوره 1-1 با هم مساوی شدند، ولی چون تیم افغانستان مهمان بود جام قهرمانی را کسب کرد. رادیو آزادی.
بیشتر از خبر
در ادامه این ساعت من امید مرزبان با شما هستم. سلام و وقت بخیر. از وضعیت کرونا در کشور چه میدانید؟ در این روزها دیده می شود که یک تعداد مردم باز تدابیر پیشگیرانه کرونا را جدی نمی گیرند. یکی از این کسان از تجربه خود می گوید.
کلگی ما مدیر عادی گرفته بودیم. بالاخره که نمی خواستم که یک فامیل ما مریض شد، باز بسیار با مشکل روبرو شدیم. شوا را بیدار متقدشان تیر کردیم. پیسه ما زیاد مصرف شد.
تا لحظات بعد در این باره گزارش مفصل خواهیم داشت. رسانه های پرتیراژ جهان را نیز مرور میکنیم و البته که پیام هایی را که شما به رادیو آزادی فرستاده این نیز در همین فرصت پخش خواهیم کرد. رادیو آزادی را همراهی کنید. رادیو آزادی. دکتران شفاخانه افغان ژاپن از آغاز موج چهارم ویروس کرونا و افزایش روزافزون این بیماری در افغانستان خبر می‌دهند. این دکتران مراعات نکردن تدابیر پیشگیرانه از سوی مردم را از اساسی ترین علتهای گسترش این بیماری عنوان می‌کنند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
میرنه 30 ساله باشنده شهر کابل است. او به رادیو آزادی میگوید کاکایش آدم سالکرده ای است که چند روز پس از اشتراک در یک مهمانی به ویروس کرونا مبتلا شده است. به گفته او همه خانواده ایشان فکر میکردند که ویروس کرونا از بین رفته و توجه چندانی به موارد بهداشتی و توصیه های وزارت صحت نیز نداشتند.
اول ما فکر میکردیم که کرونا نیست، کلگی ما مدیر عادی گرفته بودیم. کسی هر کی مقصد پرسنل صحی میگفت یا وزارت صحت میگفت که شما ماسک پرتین دستت نپوشین، مسافه بگیرین، از مجالس بی ضرورت خودداری کنین. بالاخره که نمیخواستم که یک فامیل ما مریض شد، باز بسیار با مشکل روبرو شدیم. حتی خب مشکل که ما شوا را بیدار متقدشان تیر کردیم، پیسه ما زیاد مصرف شد، زیادی را گشپندیم. مردم باید امو توصیه ها را که وزارت صحت میگه از طریق رادوها، از طریق تلویزیون، از طریق صفحات اجتماعی که میگه، پرسنل صحی که میگه، باید کلشان مراعات کنه.
در این حال دکتران در شفاخانه افغان ژاپن از آغاز موج چهار ویروس کرونا و افزایش آن در افغانستان خبر میدهند. صادق رشتنی یکی از پزشکان در شفاخانه افغان ژاپن علت عمده افزایش این ویروس را بی توجهی مردم عنوان کرده و تاکید میکند که مردم باید همه موارد لازم را در برابر جلوگیری از این ویروس در نظر بگیرند.
در افغانستان صفحه 4 شروع است. ممالک همسایه صفحه 4 تقریبا 3-4 ماه پیش ختم شده. مریضا از یک ماه پیش زیاد شده، ولی الف فعلا به شکل افقی روان است. یک دو هفته میشه که از 80 تا 90 85 86 قدر مریضا دارم. یک صفحه چهارم اومده، مریضا زیاد شده.
آقای رشتینی از همه افراد واجد شرایط میخواهد تا همه دوزهای واکسین کرونا را بگیرند، زیرا به باور وی واکسین تا اندازه زیاد باعث جلوگیری از ویروس کرونا میشود و اگر فرد پس از واکسین نیز دچار این ویروس شود به آسانی آن را پشت سر خواهد گذاشت. با این حال جاوید هجیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد واقعات 24 ساعت گذشته ویروس کرونا به رادیو آزادی گفت:
نه، در 24 ساعت گذشته از جمله 673 سمپلی که گرفته شده بود 62 واقع مثبت داشتیم، 53 تن از هموطنان ما شفایاب شدند و متاسفانه دو فوتی داشتیم، یک در کابل و یک هم در هلمند.
با گفته آقای هجیر تنها در ماه فوریه سال روان میلادی از میان 34,695 آزمایش کرونا 10,276 واقعی مثبت، 9,260 تن بهبود یافتند و 184 تن جان باختند. با این حال سازمان صحی جهان در وبسایتش نگاشته است که در افغانستان از 3 جنوری سال 2020 تا مارچ 2022 174,214 مورد تایید شده کووید 19 با 7,619 مورد مرگ گزارش شده است و تا 27 فوریه 2020 بیشتر از 553,000 تن در افغانستان واکسن کرونا گرفتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات بعد نوبت پخش پیام‌های شما می‌رسد. پیام‌هایی که از طریق تلفن پیامگیر رادیو آزادی و یا هم شماره واتساپ به رادیو آزادی فرستادید. اما اکنون سید سمی عباس نگاهی می‌اندازد به گزارش‌های چاپ شده در شماره از نشریه‌های پر تیراژ جهان.
سراج الدین حقانی، وزیر داخله سرپرست حکومت طالبان و رهبر شبکه حقانی، دیروز شنبه اولین بار چهره خود را به رسانه‌ها نشان داد. این موضوع توجه بسیار رسانه‌ها و روزنامه‌های غربی را به خود جلب کرده است، زیرا نام او در لیست سیاه آمریکا و ملل متحد قرار دارد و بر سر او جایزه تعیین شده است. نشریه دیجیتال ژورنال مطلبی را به قلم دیوید فاکس و ایمانوئل پیوچات به نشر رسانده که میگویند سراج الدین حقانی در بین رهبران طالبان یک چهره از همه بیشتر پنهان و مرموز دانسته می شود که در صدر لیست افراد نامطلوب از سوی آمریکا جا داده شده است. از همین سبب حقانی هیچگاه تصویر خود را نشر نمی کرد و بعد از آن که طالبان به قدرت رسیدند و او را وزیر داخله سرپرست تعیین کردند، باز هم تا دیروز تصویری از او در رسانه ها دیده نشده بود. اما دیروز اولین بار در مراسم فارغ التحصیلی افراد پلیس تصاویر وی بدون آن که پنهان شود نشر گردید. او به اشتراک کنندگان در این مراسم گفت به خاطر دادن اعتماد و اطمینان به آنها خود را در این مجلس عمومی در رسانه ها آشکار می سازد. قبل از آن که طالبان به قدرت برسند، سراج الدین حقانی یکی از سه معاون رهبر طالبان ملاحبت الله بود. نویسنده های دیجیتال جورنال نوشتند که بسیار افغان ها به این باورند که رهبر ارشد طالبان ملاحبت الله آخوندزاده زنده نیست. نشریه در مورد سراج الدین حقانی می نویسد که در 20 سال گذشته نسبت به همه اتهامات بیشتر حملات خونین بر او وارد شده است و از همین سبب ایالات متحده برای کسی که در مورد وی معلومات را می کرد 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. نشریه های دیگر غربی هم در مورد نشر تصاویر سراج الدین حقانی مطالب را به چاپ رساندند و منابع طالبان هم تصاویر وی را به پیمانه بزرگ با رسانه ها شریک ساختند. اما روزنامه گاردین در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان در آستانه قحطی که در بخشان به سختی زمستان و گرسنگی اطفال اشاره کرده می نویسد در زمستان جاری هر پدر و مادر شکنجه سیر کردن شکم اطفال و اعضای خانواده خود را در افغانستان احساس کرده. در حدود 5 میلیون